سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. خیلی خوشحالیم که دوباره این فرصت رو پیدا کردیم که با یه قسمت دیگه شما رو با خودمون همراه کنیم. پیشنهادم اینه که اگه قسمت قبلی رو گوش ندادید یا فراموش کردید، بهتر برید قسمت قبل رو کامل گوش بدید و بعد بیاید سراغ این قسمت. در ضمن فراموش نکنید که محتوای این اپیزود واسه همه افراد مناسب نیست و به هیچ عنوان بدون هنسفری اقدام به شنیدنش نکنید. نکته پایانی هم این که پادکست صحنه جرم هنوز واسه خیلی از دوستداران ژانر جنایی ناشناخته است و ما هم تو مسیر معرفی خودمون به دیگران روی کمک و همراهی شما عزیزان شدیداً حساب کردیم. پس لطفاً ما رو از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعیتون به بقیه معرفی کنید و ما رو هم تگ کنید. خب دیگه وقت ادامه داستانه. ویرجینیا جفری رابرتز اصلاً حاضر به کوتاه اومدن نیست و همسرش میگه که اصلاً نمیتونه از این ماجرا به راحتی بگذره. پس تصمیم میگیرن ماجرا رو از طریق قانونی پیگیری کنن و وکیل بگیرن. یکی از کسایی که با ویرجینیا رابطه جنسی غیر متعارف داشته پرنس اندرو دوک یورک و البته دوست گرماب و گلستان جفریه. ویرجینیا نمیخواد پرنس اندرو از زیر این آزار جنسی در بره. به خاطر همین تصمیم میگیره حرف بزن و افشاگری کنه. لندن سال 2001. ویرجینیا تو سال 2001 واسه اولین بار پرنس اندرو رو تو خونه گل مکسول تو لندن ملاقات میکنه. پرنس اندرو در رو میزن و وارد خونه میشه. با هم آشنا میشن و بعدم گلن پیشنهاد میده یه بازی با هم بکنن. حد زدن بازی مورد علاقه گلنه. به همین خاطر به پرنس اندرو میگه به نظرت ویرجینیا چند سالشه؟ میتونی حدس بزنی؟ پرنس اندرو میگه 17 سال. گلن هم میگه دقیقاً، کاملا درست گفتی. زدی تو هدف. حدست کاملا درست بود. بعدم یکم شوخی میکنن و صمیمی‌تر میشن. دقیقاً اینجاست که پرنس اندرو مستقیم شروع میکنه به صحبت با ویرجینیا. به ویرجینیا میگه ببین، تو خیلی هم از دخترای من بزرگتر نیستی، یا تقریبا همسن یکی از دخترامی. اینجوری یکم خیال ویرجینیا راحت تر میشه و از این جمله پرنس اندرو برداشت خوب و مثبتی داره. یه چای میخورن و بعد میرن یه کلاب شبانه. پرنس اندرو با ویرجینیا در حال رقصیدنه. خود ویرجینیا میگه خیلی حال به هم زن بود، چون خیلی عرق کرده بود و وقتی بهم نزدیک میشد عرقش میریخ رو صورتم. خلاصه رقص و داستانای کلابی تموم میشه و برمیگردن خونه گلن و میرن طبقه بالا. ویرجینیا از جفری میخواد که یه عکس دو نفره با پرنس اندرو ازش بگیره. اونم همین کارو میکنه، اما گلنم میاد تو قابو عکسو سه نفره میکنه. بعد از اینکه عکس گرفته میشه، گلن میاد سمت ویرجینیا و بهش میگه تو باید همون کاری که واسه جفری کردی واسه پرنس اندرو هم بکنی. بلافاصله بعد از اولین عکس و این جمله ترسناک گلن، اولین سوء استفاده جنسی اندرو از ویرجینیا انجام میشه. البته بعدن تو سال 2015 گل مکسول همه این اتهاماتی که ویرجینیا علیهش مطرح میکنه رو رد میکنه و میگه هیچ مداخله‌ای تو سوء استفاده های جنسی احتمالی جفری نداشته. رسانه ها پر شده بود از این مطلب که به ادعای یه روسپی که سال 2001 17 ساله بوده پرنس اندرو ازش سوء استفاده جنسی کرده. یعنی ویرجینیا رو تحت عنوان روسپی سریالی، یه مادر که باید سرزنشش کرد، یه معتاد، یه دروغگو، یا خلاصه هر چیزی به جز قربانی تو رسانه ها معرفی میکنن. خیلی هم هستن که البته اعتقاد دارن که این یه قاچاق انسانی جنسیه که فراتر از پرنس اندرو باید بهش رسیدگی بشه. با این حال کاخ سلطنتی باکینگهام هر گونه اتهام جنسی به پرنس اندرو رو رد میکنه و این اخبار رو به نوعی تلاشی واسه تخریب چهره ملکه انگلستان و خانوادش میدونه. خانم سیگرید مکاولی وکیل ویرجینیا میگه ویرجینیا زمانی که زیر 18 سال بوده تقریبا بیشتر از 30 بار به صورت داخلی و بین المللی از طرف جفری اپستین قاچاق جنسی شده بوده. به همین دلیل پرونده ویرجینیا از طرف وکیلش به صورت علنی تحت عنوان حمایت از حقوق قربانیای جنایت مطرح میشه. اگه یادتون باشه گفتیم وقتی یه پرونده تحت این عنوان مطرح بشه امکان توافقات دادستانی و متهم اونم بدون اطلاع قربانی به صفر میرسه. این امکانم برای قربانی یا شاکی وجود داره که اظهارات خودشو تحت عنوان شاهد به دادگاه ارائه بده. ویرجینیا از این فرصت استفاده میکنه و اسامی نفرات دیگه‌ای که ازش سوء استفاده جنسی کرده بودن رو برملا میکنه. یکی از این اسامی که شرایط خیلی پیچیده‌ای هم داره و شرایط خیلی پیچیده‌تر هم میکنه کسی نیست جز آلن دیرشویتز، وکیل جفری اپستین که الان خودش تحت اتهامات آزار جنسی از طرف ویرجینیا رابرتس قرار گرفته. آلن دیرشویتز وکیل سرشناس نیویورکی که وکالت جفری اپستین رو توی این پرونده به عهده داره میگه به شما اطمینان میدم که من هیچ وقت با ویرجینیا رابرتس رابطه جنسی تحت هیچ عنوانی نداشتم. حتی با صراحت و اطمینان کامل بهتون میگم که تا به الان هیچ وقت رابطه‌ای با هیچ دختر یا پسر زیر سن قانونی تو زندگیم نداشتم. نه تو دوران تینیجریم، نه تو دوران کالج و دانشگاه و نه حتی تو دوران میانسالی زندگیم. هیچ وقت، قاطعانه میگم، هیچ وقت هیچ فعالیت جنسی غیرقانونی در زندگیم نداشتم. الان که خیلی از دست ویرجینیا رابرتس شاکیه میگه ویرجینیا اگه راست میگه بیا تو رسانه‌های تصویری تو لنز دوربین نگاه کن و این ادعای خودشو مطرح بکنه. باید بگه که من آلن دیرشویتز رو به 7 بار سوء استفاده جنسی از خودم متهم میکنم. بعید میدونم بتونه این کارو بکنه چون چشماش نشون میده که یه دروغگوه. اگه این کارو بکنه به لحاظ قانونی به چالش سختی میکشمش، شک نکنید. بعدها تو سال 2020 ویرجینیا توی مستند در مورد همین قضایا مقابل دوربین ظاهر میشه و ادعای قاچاق شدنش به آلن دیرشویتز اونم از طرف جفری اپستین موکل دیرشویتز رو مطرح میکنه و چالش آلن رو میپذیره. ویرجینیا ادعا میکنه که یه شیشفواری از طرف جفری یا گلن مجبور شدم تا با آلن دیرشویتز رابطه جنسی داشته باشم. ویرجینیا میگه اون ادعا میکنه که من دروغ میگم. پس سوال اینجاست که کی راست میگه؟ درسته؟ مطمئن باشید که من راست میگم و اون دروغ میگه. این چیزیه که مطمئنن برملا میشه و حقیقت آشکار میشه. بعد از این اظهارات آلن و ویرجینیا هر دوشون بر علیه همدیگه در مورد این ادعا شکایت مطرح. سارا رنسام یکی دیگه از قربانیان میگه وقتی من تصمیم گرفتم شکایتمو از جفری مطرح بکنم همزمان شده بود با انتخابات ریاست جمهوری امریکا تو سال 2016. هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ کاندیداهای انتخابات بودن و جفری با هر دوشون رابطه خیلی خوبی داشت. من تقریبا به همه کانالای تلویزیونی سر زدم، از رسانه‌های انگلیسی گرفته تا امریکایی، به همشون در مورد کارهای جفری و گلن اطلاعات دقیق دادم، ولی هیچ کس رغبتی نداشت تا تو سال انتخابات حرفای منو بشنوه یا انعکاس بده. تقریبا ناامید شده بودم. اما تو شرایطی که ماجرای جفری در حال فراموش شدنه یا روندش خیلی کند داره پیش میره، یه اتفاق مهم تو راهه. یه سلبریتی معروف یه توییت میزنه از آزار جنسی که متحمل شده بود و بعد از این توییت جنبش میتو با قدرت بیشتری را میفته. از اینجا به بعده که برگ بر میگرد و مردم و رسانه ها شروع میکنن به صحبت کردن و بها دادن به داستان قربانی ها. پای هاروی وینستین تهیه کننده معروف هم به ماجرا باز میشه و دستگیر میشه. تصویر هاروی تهیه کننده معروف که به جرم جنایت جنسی دستگیر شده قاب تمام رسانه‌های تصویری رو غرق می‌کنه. پس قربانی‌های جفری اپستین با یه انگیزه و امید تازه متولد شده خودشون رو واسه حمله شدید به جفری و امپراتوریش آماده می‌کنن. الان فضا واسه شنیدن صدای این قربانی ها شدیداً باز و فراهمه. اوضاع داره به سرعت تغییر میکنه. یه سری تحقیقات بزرگ از طرف جولی کی براون، خبرنگار روزنامه میامی هرالد، از روابط الکسا کاستا، دادستان سابق و کاندیدای وزارت کار کابینه ترامپ مطرح میشه. این تحقیقات مربوط میشه به حکم سبک و مشکوکی که آکاستا تو ماجرای اپستین براش برید و دولت امریکا و وزیر پیشنهادی کار آقای آکاستا رو شدیداً تحت فشار قرار داده. با این وجود اما مجلس سنا که اغلب جمهوری خواهن، علارغم سوالات و چالشایی که بعضی از سناتورا برای آکاستا ایجاد میکنن، بهش رأی اعتماد میدن و تو سال 2017 به عنوان وزیر کار کابینه ترامپ انتخاب میشه. در کنار وکیل ویرجینیا اما وکلای سایر قربانی‌ها به رهبری براد ادواردز هم تو پالم بیچ پیگیر رسیدگی به پرونده موکلاشون با جفری اپستینن که نهایتاً تو سال 2019 قاضی مارا، قاضی پرونده تو پالم بیچ فلوریدا، حکم خودش رو صادر میکنه. قاضی مارا حکم داده که دولت فدرال و جفری اپستین برای نقض قانون حقوق قربانیان جنایت با هم توطئه کردن. این یه پاسخ و نتیجه فوق‌العاده است واسه براد ادواردز و گروه وکلا و صد البته قربانیای مظلوم جفری اپستین. دیگه الان شرایط واسه اجرای عدالت در حق قربانیا شدیداً فراهمه.
I was shocked. I'd like to ask you about this. Federal prosecutors detailed their findings in an 82-page prosecution memo and a 53-page indictment, but Epstein was never indicted. And then there's a quote, quote, this agreement, the agreement you described, will not be made part of any public record, the deal between Epstein and Acosta says.
At the end of the day, based on the evidence, professionals within a prosecutor's office decide that a plea that guarantees that someone goes to jail and that guarantees other outcomes is a good thing. And so
was that a consensus decision in your office?
It was a broadly held decision.
It was a secret deal, as we now know. I thought the outrageous nature of the allegations might lead to a vote against him.
I, Alexander Acosta, do solemnly swear.
I want to thank President Trump, Vice President Pence, and the members of the Senate for the privilege of serving as Secretary of Labor.
دیگه الان پای الکس آکاستا، وزیر کار کابینه ترامپ، شدیداً به این ماجرا باز شده. به عنوان دادستانی که با گمراه کردن قربانیا شرایط و آگاهانه واسه در رفتن جفری و همدستاش از حکم سنگین فراهم کرده، همش مورد انتقاده. این حکم به این معنیه که امکان برگزاری جلسه جدید تو دادگاه با قضاوت یه قاضی فدرال که توش قربانی ها میتونن به حکم قبلی اعتراض کنن به شدت محتمله. روال هم این مدلیه که بعد از این اعتراض قاضی میتونه تصمیم بگیره که حکم صادر شده قبلی غیر قانونی بوده یا نه. بعدم حتی میتونه حکم مسئولیت جفری و همدستاشو باطل کنه و تحت تعقیب قرارشون بده. این اتفاق اگر بیفته یه پیروزی بزرگ واسه قربانیا و تیم وکلاشون رقم میخوره که نشون میده شانس پیروز شدن در مقابل تیم قدرتمند دادستانی وقت و البته مولتی میلیاردر معروف یعنی جفری اپستین و همدستاش بیش از هر زمان دیگه‌ای وجود داره. با اثبات توطئه دادستانی و جفری، این مبارزه طولانی حالا میتونه برنده های دیگه‌ای داشته باشه. یه چیز مهم دیگه هم مشخص میشه، اونم اینه که معلوم میشه خیلی از جرائمی که جفری تو فلوریدا مرتکب شده از نیویورک سرچشمه گرفته، پس این احتمال وجود داره که همین جرائمو تو نیویورک هم مرتکب شده باشه. بنابراین تحقیقات تو نیویورک هم کلید میخوره. پلیس و دادستانی نیویورک تحقیقاتو در خصوص جفری دارن انجام میدن. اونا با شانا ریویرا، یکی از قربانیای جفری، تماس میگیرن و بهش میگن در حال تحقیقن. تا اطلاعات بیشتر رو به دست نیارن ولکن این تحقیقات نخواهند بود. البته پلیس و دادستانی تو ایالت‌های درگیر با تمام قربانیایی که ریسک کرده بودن و پاپیش گذاشته بودن تماس میگیر و بهشون اطلاع میده که ماجرا رو پیگیری میکنه و امنیت اونا رو هم تضمین میکنه. یکم بعد اما یه خبر داغ تمام رسانه‌های آمریکایی رو سر یه داستان واحد به خط میکنه. 6 جولای 2019 جفری اپستین دستگیر میشه. جفری 66 سالشه که به محض برگشتن از فرانسه وقتی هواپیماش تو فرودگاه نیوجرسی میشینه به وسیله پلیس نیویورک دستگیر میشه.
Big breaking news overnight. Jeffrey Epstein arrested at a New York area airport.
Jeffrey Epstein was arrested at New Jersey's Teterboro Airport after returning on a flight from France.
The 66-year-old hedge fund manager was arrested on federal charges related to sex trafficking. He has a bond hearing scheduled for Monday in New York.
این دفعه اتهامات از طرف دولت فدرال و تحت عنوان قاچاق جنسی علیه جفری مطرح شده. جفری روز دوشنبه متناسب با این اتهامات جلسه دادرسی باید داشته باشه. خبر دستگیری جفری یه موجی از امید و بین قربانی‌ها به وجود آورده. اونا با اینکه حالشون از جفری به هم میخوره ولی دارن شال و کلا میکنن برن نیویورک تا جفری اسیر شده رو از نزدیک ببینن. میشل یکی از اون قربانیاست که جفری اسیر رو اینجوری توصیف میکنه. میشل میگه جفری رو وقتی دیدم تو لباس نارنجی زندان بود. خیلی برام جالب بود چون بالاخره باهاش مثل همه متهمین داشت رفتار میشد. دیگه از اون اعتماد به نفس آزاردهندش خبری نبود. دیگه قرار بود زندگی کثیف خودش و همدستاش کامل بره زیر ذره‌بین پلیس و این واسه من خیلی خبر خوبی بود. 8 جولای 2019 دادگاه فدرال در حال برگزاریه. ادعای دادستانا اینه که جفری بین سالهای 2002 تا 2005 به دخترای زیر 14 سال پول میداده تا باهاشون رابطه جنسی داشته باشه. بیرون محوطه دادگاه دخترایی که به نوعی هر کدومشون قربانی تجاوز بودن عکس جفری رو دستشون گرفتن و از دولت میخوان که جفری رو به عنوان یکی از سمبولای بزرگ تجاوز به صورت عادلانه مجازات کنه. از اون طرف هم دادستان بخش جنوبی نیویورک یعنی جف برمن یه کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داده تا در مورد این اتفاق مهم اطلاعاتی رو در اختیار رسانه‌ها قرار بده. وکلای قربانیای جفری هم دارن تلاش میکنن تا یه صندلی تو دادگاه واسه موکلاشون جور کنن تا هم فرصت دنبال کردن دادگاه از نزدیک رو داشته باشن هم بتونن فرصت خوبی واسه صحبت کردن پیدا کنن. دادستان جف برمن میگه ما موظف هستیم تا تمام اتهامات جفری تو مسائل جنسی و حتی قاچاق جنسی دخترای نوجوانی که الان زنای جوانی شدن رو بررسی کنیم. قرار نیست حتی یه جرم کوچیک هم از دستمون در بره. قربانیای اصلی جفری که از همون روز اول پیگیر شکایتشون از جفری بودن خیلی گیج و خوشحال و هیجان زدن. دقیقا همه این حسا رو دارن تجربه میکنن. بعضیشون حتی از خوشحالی دارن اشک شوق میریزن. به هر حال حق دارن. قبل از این تو تمام مناقشه ها با این قول میلیاردر شکست خورده بودن و این اولین باریه که همونطوری که دوست داشتن دارن جفری رو میکشونن دادگاه تا مسئولیت کاراشو گردن بگیره. جف برمن صحبتهای خودش رو اینجوری ادامه میده. اتهامات علیه جفری خیلی جدی هستن و حداکثر مجازاتش 45 سال زندان میتونه باشه. با توجه به سن جفری که الان 66 سالشه میشه گفت این حکم به نوعی حکم حبس ابد به حساب میاد. با این وجود بعضی از قربانی ها مثل شانتی دیویز که از قدرت عجیب جفری مطلعن هنوز شک دارن که ماجرا درست پیگیری بشه. بعد از جلسه دادگاه یه سری خانم دیگه هم به شاکیای جفری اضافه میشن و دنبال احقاق حقشونن. امارت 77 میلیون دلاری جفری تو نیویورک به وسیله پلیس مصادره شد و تبدیل شده به گاوصندوق اسرار مخفی جفری که دیگه الان پلیس و تیم تحقیقات صحنه جرم نیویورک هم بهش دسترسی کامل دارن. الان کلی مدرک و عکس از زنای برهنه چمدون چمدون از خونه جفری دارن بیرون میکشن. معلوم نیست این مریض جنسی با اون عکس‌ها چیکار می‌خواسته بکنه، خودش می‌دیده یا با رفیقای روانی‌تر از خودش دست جمعی می‌دیدن. کسی جز خودش و دوستای مریضش نمیتونه به این سوال جواب بده. اما چیزی که جوابش مشخصه اینه که اگه همون اول آکاستا درست تحقیق می‌کرد و از دادستانی نیویورک و هر جایی که جفری توش بوده درخواست تحقیقات بیشتر می‌کرد، پرونده خیلی زودتر از این حرفا به نتیجه می‌رسید.
New raid video showing federal agents as they bust open the door of a seven-story, $77 million home on Manhattan's Upper East Side. Inside, investigators found hundreds, if not thousands, of female nude photographs.
الان با پیدا شدن این مدارک جدید خیلی از همدستای جفری میگن اصلا جفری رو نمیشناسن و به صورت مستقیم باهاش در ارتباط نبودن. حالا ممکنه توی عکسی کنارش باشن ولی از نزدیک نمیشناسنش. این حرفا رو میزنن به این امید که سند و مدرک جدیدی پیدا نشه که ثابت کنه دارن دروغ میگن. عملا آخرین دست و پاهاشون رو دارن میزنن. ترامپ که اون زمان رئیس جمهور امریکاست و البته بیل کلینتون رئیس جمهور سابق هم سعی میکنن یه فاصله بین خودشون و جفری بندازن. ولی آخه با این همه خاطره مشترک اصلا میشه این کارو کرد؟ گیرم یه بیانیه‌ای هم صادر کرده. کی باور میکنه آخه؟ ترامپ میگه 15 سال و کلینتون هم میگه 10 ساله که هیچ ارتباطی با جفری ندارن. کلینتون حتی میگه هیچ وقت به جزیره شخصی جفری یا امارتش تو نیومکزیکو یا خونش توی فلوریدا نرفته. این صحبت‌های بیل کلینتون پر آوازه در حالی داره مطرح میشه که بر اساس مدارک موجود از گزارشات هوایی بین سالهای 2001 تا 2003 کلینتون حداقل 26 بار با هواپیمای شخصی جفری جابجا شده. استیو اسکولیو یادتونه دیگه، همون مهندسی که کارای مخابراتی جزیره اختصاصی جفری رو انجام میداد. چرا یه آدم عادی باید بخواد خودشو با رئیس جمهور سابق ایالات متحده در بندازه؟ استیو قویاً تایید میکنه که کلینتون رو تو جزیره جفری دیده. علاوه بر اون ویرجینیا رابرتس هم میگه که من نه تنها کلینتون رو تو جزیره دیدم بلکه باهاش اونجا شامم خوردم. البته ویرجینیا میگه کلینتون هیچ کار نامناسبی انجام نمیداد ولی ای کاش قبول میکرد اونجا بود و دروغ نمیگفت. اینجوری سوء ظن بیشتری حتی نسبت به خود کلینتون که من یعنی همون ویرجینیا رابرتس حداقل ازش رفتار نامناسبی ندیدم مطرح میشه که برام این رفتار کلینتون عجیبه. بگذاریم بریم به نوامبر سال 2019 تو لندن. میدونید دیگه الان علاوه بر امریکا انگلستان هم آبستن حوادث و ماجرای جفری اپستین علاوه بر رئیس جمهورای سابق و فعلی امریکا دامن یه آدم و البته دم و دستگاه مهم دیگر رو هم گرفته. پرنس اندرو و کاخ سلطنتی باکینگهام دیگه رسما پاشون به این ماجرا باز شده، تا جایی که پرنس اندرو مجبور میشه توی مصاحبه تلویزیونی با بی بی سی شرکت کنه و یه سری توضیحات رو ارائه بده. پرنس اندرو به مجری بی بی سی میگه من اصلا دختری به اسم ویرجینیا رو یادم نمیاد، اصلا اون عکسی که در موردش صحبت میکنه رو یادم نیست، در ضمن وقتی نمیشناسمش چطوری میتونم باهاش رابطه جنسی داشته باشم؟ ولی اندرو جان فکر اینجا رو نکرده بود که جفری یه آرشیو قوی از کثافت کاریاشون تو خونش تو نیویورک نگه میداره. در مورد اظهارات ویرجینیا مبنی بر اینکه موقع رقصیدن اینقدر به ویرجینیا نزدیک شده بود که عرق تنش ریخته بود روشم میگه یه وضعیت پزشکی عجیب داره که توش اصلا بدنش عرق نمیکنه. گواهی پزشکی گرفتن واسه شاهزاده بریتانیا فکر نکنم خیلی کار سختی باشه. هست؟ نیست. البته که نیست. مجری ازش میپرسه که یه عکس دو نفره از شما هست که شما دستتون رو خیلی سفت و صمیمی حلقه کردید دور کمر یه دختری که از قضا ویرجینیا رابرتسه. چه توضیحی واسه این موضوع دارید؟ میگه هیچی. میگه هیچی یادم نمیاد. خب چی میتونه بگه واقعا؟ حرفی برای گفتن نداره. به نظر من که این مصاحبه عجیب تلویزیونی هیچ کمکی به پرنس اندرو که نمیکنه هیچ. بیشتر پرنس اندرو رو تو اذهان عمومی شبیه پینوکیو میکنه. یعنی پرنس اندرو توی مصاحبه انقدر عمل کردش بده که اگه تا قبل از این مصاحبه کسی نسبت به گناهکار بودن این بابا شک داشت، دیگه بعد از مصاحبه مطمئن بود که قطعا گناهکار و جز پرت و پلا و دروغ چیزی نمیگه. بعد از دستگیری جفری، مامورای اف بی آی میان سراغ استیو اسکولی، همون مسئول امور مخابراتی جزیره خصوصی جفری، تا باش مصاحبه کنن و یه سری سوال ازش بپرسن. اونا تقریبا یه چیزی حدود 60-70 تا عکس از دخترای نوجوان بهش نشون میدن. یکی از اون عکس‌ها مربوط به ویرجینیا است، اما استیو نمیتونه اونو شناسایی کنه. اینجاست که مامورای اف بی آی یه عکس دیگه که از مدارک جدید به دست اومده بهش نشون میدن. این عکسی که الان به استیو نشون میدن عکسیه که پرنس اندرو دستشو گذاشته پشت کمره دختر بلوند. یکم که دقیق تر نگاه میکنه دختر بلوند رو شناسایی میکنه. این دختر همون دختریه که استیو قبلا گفته بود که اتفاقی تو استخر دیده بود. در واقع این همون استخریه که قبلا پرنس اندرو رو با یه دختر جوون دیده بود که در حال انجام مقدمات واسه برقراری رابطه جنسی بودن. آیا ویرجینیا همون دختره بوده؟ استیو میگه من فقط اون دختره رو با بیکینی کنار استخر دیدم. اینکه این دختر همون دختریه که با پرنس اندرو رابطه جنسی داشته سوالیه که جوابشو دقیق نمیدونم، شاید همونه شایدم نه. سناتور چارلز شومر رهبر اقلیت نیویورک الان افتاده دنبال الکسا کاستا وزیر کار کابینه ترامپ تا گیرش بندازه. سناتور معتقده که آکاستا شواهد و قربانی ها رو نادیده گرفته تا یه توافق خوب واسه قصر در رفتن جفری اپستین تنظیم کنه. سناتور اعتقاد راسخ داره که اپستین باید سالها قبل زندانی می شد و دلیل زندانی نشدنش تبانی آکاستا با تیم وکلای اپستینه. به همین خاطر اصرار داره که آکاستا استعفا بده. آکاستا هم 4 روز بعد یه کنفرانس مطبوعاتی واسه دفاع از خودش ترتیب میده. میگه خوشحالم که تحقیقات داره در مورد جفری خوب پیش میره. این تحقیقات داره بر اساس شواهد جدیدی پیش میره که زمان ما وجود نداشتن. برخلاف زمان ما الان مشخص شده که اپستین یه مجرم جنسیه. آکاستا عملا ماسمالی داره میکنه، داره از زیر کار غیر منصفانه ای که علیه قربانی ها مرتکب شده در میرو، از زیر بار مسئولیت شونه خالی میکنه. اما این کنفرانس مطبوعاتی هم مثل تلاش مذبوحانه پرنس اندرو تو شبکه بی بی سی واسه آکاستا نه تنها نتیجه مثبتی نداره، بلکه فشارا انقدر به آکاستا و ترامپ زیاد میشه که در نهایت آکاستا رو مجبور به استعفا میکنه. این استعفا البته برای مجازات نشدن آکاستا کارکرد خوبی داره، یعنی عملا با این استعفا معامله‌ای میکنه که تحت پیگرد به خاطر تخلفاتش قرار نگیره. 15 جولای 2019 وکلای جفری اپستین اعلام میکنن که جفری اعلام بیگناهی کرد و میخوام براش درخواست آزادی به قید وثیقه، اونم به ارزش 100 میلیون دلار رو به دادگاه ارائه بدن. قربانی ها اومدن تا با چشای خودشون جفری رو تو شرایطی که کنترل همه چی از دستش خارج شده ببینن. در اصل اومدن کسی که همیشه کنترل همه چی تو دستش بوده رو تو موقعیت متضادش ببینن. روز فوق‌العاده شلوغ و مهمیه. تمام رسانه‌های بزرگ حضور دارن. وکلا و البته قربانی‌ها دور و اطراف ساختمان دادگاه در حال مصاحبه با رسانه‌ها یا صحبت با وکلا یا موکلاشونن. توجه رسانه‌ها به قربانی‌ها انقدر زیاده که انگار یه دوجین سلبریتی هالیوودی دارن از اونجا رد میشن یا اونجا حضور دارن. این حجم از توجه رسانه‌ای واسه قربانی‌ها خیلی زیاده. اونا نمیدونن که جلو دوربین اصلا چطوری باید رفتار کنن، لبخند بزنن، فرار کنن، قوی نشون بدن خودشونو، کلن هیچ ایده‌ای ندارن. خلاصه خیلی با شرایط راحت و اوکی نیستن و دارن یه تجربه جدید و سخت رو میگذرونن. جلسه دادگاه شروع میشه. بعضی از قربانی‌ها این شانس رو دارن که تو صحن دادگاه علیه جفری شهادت بدن یا یه جمله‌ای رو بگن. یکی از قربانی‌ها کورتنی وایلده که تو 14 سالگی مورد آزار جنسی جفری قرار گرفته. اون روبروی جفری شهادت میده. داره تو چشماش نگاه میکنه و از دادگاه میخواد که تحت هیچ شرایطی براش هیچ تخفیفی قائل نشن. خیلی طولانی نمیتونن صحبت کنن، فقط در حد یه جمله زمان دارن، ولی همین یه جمله بار زیادی و از دوش خیلی از این قربانی‌ها داره برمی‌داره. وکلای اپستین که اول 100 میلیون دلار به عنوان وثیقه پیشنهاد داده بودن، الان تا 500 میلیون دلار پیشنهاد واسه آزادی به قید وثیقه افزایش دادن. حتی کار تا جای پیش میره که واسه راضی کردن قاضی پیشنهاد میدن که کل ثروتش رو واسه آزادیش به عنوان وثیقه ارائه بدن. وکلا به پذیرش این پیشنهاد جدید خیلی امیدوارن، چون رقم هنگفتی و تضمین مناسبی به حساب میاد. اما با مدارک جدیدی که دادستانی ارائه میده، پرونده آزادی به قید وثیقه واسه همیشه میره رو هوا. حالا این مدارک چی ان که با یه همچین وثیقه بزرگی موافقت نمیشه؟ در کنار مدارکی که از خونه جفری پیدا شده که توش پر از عکس و فیلم از روابط جنسی با کودکانه، یه سری الماس و پاسپورت‌های تقلبی از تو گاوصندوقش پیدا میکنن و ارائه میدن به دادگاه. خب با پاسپورت تقلبی و الماس واسه دادگاه مسجل میشه که جفری قصد فرار داره و آزادی به قید وثیقه بخشی از نقشه فرارشه. با این مدارک پرونده آزادی جفری به قید وثیقه بسته میشه. از نظر قاضی جفری یه خطر بزرگ واسه جامعه به حساب میاد و آزادی مشروطش منتفی و حتی ریسک فرار رو داره. فضا طوریه که همه دیگه مطمئنن که جفری تا آخر عمرش آزاد نمیشه و پروژه بعدی دادستانی گیر انداختن همدستای جفریه. جفری اپستین هیچ راه فراری واسه آزادی از سلولش تو زندان منهتن نداره. حتی وکلای گردن کلفتش هم دیگه کاری ازشون بر نمیاد. ده آگوست سال 2019 اما خبری منتشر میشه که کل امریکا رو تو شوک شدیدی فرو میبره. جنازه جفری اپستین، سرمایه دار بزرگ امریکایی، تو سلولش تو زندان منهتن پیدا میشه.
The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while behind bars here in New York City while facing charges of sex trafficking. What we know is at some point this morning, the Bureau of Prisons and prison officials found Jeffrey Epstein in his cell. Apparently he had hanged himself.
گزارش‌های اولیه نشون دهنده اینه که جفری اپستین خودکشی کرده. جفری نصف شب خودشو دار زده. قربانی‌ها، رسانه‌ها، گیل مکسفل و به طور کلی تمام امریکا وارد یه شوک عظیم بعد از شنیدن این خبر شدن. این خبر مثل بمب تو رسانه‌ها منفجر میشه. واسه خیلی‌ها این اصلاً قابل باور نیستش که توی زندان فدرال با امنیت بالا که معمولاً توی مدل زندان‌ها تروریستای گرید A یا حتی کسی مثل ال چاپو رو توشون نگه می‌دارن و پر از نگهبانا و دوربینای جور و جور پیشرفته است، یه مرد 66 ساله بتونه به این راحتی خودکشی کنه. پس خیلی زود این گمانه‌زنی به وجود میاد که آیا این واقعا یه خودکشی بوده یا پای آدمایی وسطه که خیلی از به حرف اومدن جفری سود نمی‌بردن و خوششون نمیاد. الان کلی سوال مهم به وجود اومده و بعد از این همه سوالای مهم قراره جوابای عجیبی بشنویم. مثلا اینکه زندان با مشکل بودجه مواجهه، نگهبانا خواب بودن و خیلی از دوربینا کار نمی‌کردن. انگار قرار بوده همه چیز دست به دست هم بده تا این خودکشی خیلی تر و تمیز و بی سر و صدا انجام بشه تا سر و صدای بیشتری از ماجرای جفری اپستین بلند نشه. بعضی از قربانی‌ها حتی خیلی بدبینانه فکر میکنن که این نقشه فراریه که جفری واسه خودش ترتیب داده و به کمکش میخواد از زیر بار مسئولیتش دوباره فرار کنه. اما واسه مردم این خبر پایان ماجرای جفریه، در حالی که واسه قربانی‌ها تحملش سخته که اون بدون اینکه با قربانی‌ها روبرو بشه و عذاب دیدنشون رو تحمل کنه از این ماجرا حذف شده باشه. به اعتقاد بعضی از قربانی‌ها بعد از این ماجرا عدالت به طور کامل برقرار نشد و دیگه هم قرار نیست که برقرار بشه. البته هنوز پرونده بسته نشد و تکلیف همدستای جفری هم باید مشخص بشه. در این حال درخواست تحقیق و تفحص از زندان و عوامل مربوطه برای بررسی دقیق علت این سهل‌انگاری هم تو دستور کار قرار داره. چارلز گاسپارینو خبرنگار ارشد شبکه فاکس میگه وضعیت زندانی که جفری توش زندانی بود اصلا جالب نبود و زندان خیلی بدنامی بود. به زندان منهتن میگفتن مقبره. کارکناش خیلی آدمای زبده و باهوشی نبودن و محیط ناامنی داشت و از اونجایی که ابستین میدونست که اونجا دووم زیادی نمیاره تصمیم به خودکشی گرفت و تا فرصتش پیش اومد همین کارم کرد. البته جین ماسگریو و خبرنگار میگه این فقط یه سمت ماجراست. شایعات همیشه دوروبر مرگ جفری اپستین باقی میمونه و شاید هیچ وقت مشخص نشه که اون واقعا خودکشی کرد یا گروهی از آدمای معروف و پرنفوذ که باشون تو پرونده جفری گیر بود کلکشو تو زندان کندن و به کمک قاتلای اجیر شده کارشو تموم کردن. حالا اما اگه قبول کنیم خودکشی نکرده، سوال مهم این خواهد بود که چرا کشتنش؟ یکی از دلایل اصلیش این میتونه باشه که کلن جفری آدم آتو جمع کنی بود. تقریبا از جوونی با این روش خودشو بالا کشیده بود و حالا هم به کمک همین آتوهایی که از سیاست مداره برجسته شاهزاده و آدمای معروف داشت خودشو از هر لجنی بیرون میکشید. آرشیو جفری پر بود از فیلم و عکسای آنچنانی از آدمای مهم، اونم تو حالتایی که میتونست نابودشون کنه. به همین خاطر فضا واسه سوء استفاده و باجگیری واسهش همیشه فراهم بود. مثلا به عنوان مثال یکی از مهمترین جاهایی که جفری از آدمای مهم آتو جمع میکرد عمارتش تو نیویورک بود که همه جاش تقریبا پر بود از دوربینای مداربسته پیشرفته. تو عمارت یه اتاق کنترل بزرگ پر از مانیتور بود که از لحظه ورود به هر نقطه از عمارت افراد و زیر نظر داشت و رفت و آمد و هر نوع فعالیتشون رو ثبت و ضبط میکرد. راهروها، اتاق خوابا، حتی دستشویی و حموم هم دوربین داشتن و زیر نظر اپستین بودن که البته فقط خودش میدونست، نه کسایی که وارد عمارتش میشدن. حالا همه اون افراد قدرتمند اهم از سیاستمدار و غیره که واسه سوء استفاده جنسی از دختری زیر سن قانونی که جفری براشون جور میکرد میومدن اونجا، ناخواسته میافتادن تو تور اپستین و این مریضای جنسی با پای خودشون بهترین ابزار باجگیری و در اختیار یه مریض جنسی دیگه که جفری باشه قرار میدادن. به همین دلیلم بود که همیشه به قربانیاش میگفت این آدمای با نفوذ که میبینید به من مدیونن و واسه من هر کاری میکنن، در نتیجه من ضد ضربم و هیچ وقت گیر نمیافتم. یکی دیگه از کسایی که خودکشی اپستین رو قبول نداره برادر جفری اپستینه. واسه همینم یه متخصص حرفه‌ای پزشکی قانونی استخدام میکنه تا کالبد شکافی رو مجدداً بررسی کنه. این متخصص حرفه‌ای شدیداً معتقده که اون خودشو نمیتونسته تو سلولش دار زده باشه یا حداقل نمیشه قاطعانه گفت که این کارو خودش کرده. استدلالش هم اینه که یه استخون ظریف یوشک زیر چونه وجود داره که واسه جفری با سه تا شکستگی همراه شده. شکل این سه شکستگی با نوع حلق‌آویز شدن جفری طوری نبود که بشه با اطمینان گفت میتونسته این نیرو رو ایجاد کنه که این شکستگی‌ها به وجود بیان، و شک زیادی داره به این موضوع که با اون مدل حلق‌آویز شدن این مدل شکستگی ایجاد بشه، که خود این اظهارات شک و شبهه رو در مورد این ماجرا بیشتر هم میکنه. اما یه چیز دیگه هم هست که این ماجرا رو وارد یه مرحله دیگه میکنه و این دفعه احتمال خودکشی رو بیشتر میکنه. اونم وصیت‌نامه‌ایه که جفری قبل از خودکشی احتمالیش تنظیم و امضا کرده. اینجوری به نظر میومد که زمان تنظیم این وصیت‌نامه از تصمیمش برای خودکشی مطمئن بوده، ولی وکلاش اینو نمیدونستن. این وصیت‌نامه رو طوری تنظیم کرده بود که بخش عمده ثروتش که اون جزیره 557 میلیون دلاری اختصاصیش بود از دسترس خارج بشه، که این کارو واسه قربانیا که قطعاً غرامت بهشون تعلق میگرفت سخت میکرد. یعنی اینجوری میشه گفت که این جفری اپستین شرور حتی تا آخرین لحظات هم از کرده خودش پشیمون نبود و میخواست به قربانیا ضربه بزنه. 27 آگوست 2019 وکلای اپستین با توجه به خودکشی اپستین میخوان این پرونده رو ببندن، ولی قاضی بهشون اجازه نمیده و اعلام میکنه که قربانی ها هنوز به حقشون که صحبت کردن در مورد ظلمیه که بهشون شده نرسیدن و باید تو روز موعود تو دادگاه حاضر بشن و در مورد زجری که متحمل شدن صحبت کنن. اپستین با کشتن خودش از عدالت فرار کرده بود، اما قاضی سعی میکنه تا شاید بخشی از این بی‌عدالتی رو از بین ببره. قربانی ها خودشونو به دادگاه میرسونن و آمادن تا پرده آخر تو ماجرای جفری رو تجربه کنن. پرده آخری که این دفعه قراره به نفع اونا تموم بشه، نه جفری. قربانی ها تو جلسه حاضر میشن و قاضی ازشون میخواد اول همدیگر رو بغل کنن و بعد هر کدومشون تجربیات تلخشون با جفری رو بیرون بریزن. گذشته از کل این داستان، این اقدام قاضی واقعا جالب توجهه، طوری که حتی قربانی ها اذعان دارن که این حرکت قاضی تونست بعد از مدت ها اون بخشی از وجودشون که با جفری یا به وسیله جفری از بین رفته بود بهشون برگردون و دوباره جون و انگیزه تازهی واسه زندگی کردن بگیرن. ببینید، روز خیلی خیلی احساسیه، توش هم گریه داره، هم لبخند داره، هم قهقهه، ولی مهمترین قسمتش اینه که تو این روز قربانی ها برای اولین بار حس کردن که پشتیبان دارن و دیده و شنیده شدن. در حقیقت نحوه رفتار قاضی با قربانی های این پرونده یه الگوی رفتاریه که قربانی ها رو تا حدود زیادی به زندگی عادیشون برگردون. البته که خاطرات تلخ جفری هم تو ذهن اونا هم تو ذهن ما تا مدت ها میمونه، ولی در هر صورت بارقه امید و تو دل و ذهن قربانی ها ایجاد کرده، نمیشه اینو نادیده گرفت. قربانی های اصلی این ماجرا هم خوشبختانه الان تا حدود زیادی به زندگی عادیشون برگشتن. ماریو انی فارمر که به علاقشون مشغولن، بعضیاشون هم با هم دوست شدن و رابطه صمیمی و عمیقی با هم دارن. ماری که 20 سال گذشته رو به جای نقاشی به خاطر تهدیدهای گلن مکسول واسه نجات جونش فقط در حال فرار بوده، دوباره نقاشی رو شروع کرده. سوژه نقاشیاش هم قربانیای جفری هن که ماری با علاقه و عشق زیاد داره به تصویر میکشدشون. البته گل سرسبد کارش یه تابلوی بزرگه که به قول خودش واسه FBI کشیده و میگه تو این تابلو تمام چیزایی که برای بار اول به FBI گفتم و به تصویر کشیدم، چیزایی که اون موقع گفتم و FBI بهشون بهایی نداد و اگه بها داده بود الان تعداد قربانی ها میتونست خیلی کمتر از این باشه. یه نقاشی با تم اثر دوزخ دانته که باقی لذتهای زمینی جفری و همدستاشو داره به صورت نقاشی به مخاطب نشون میده. خواهرش اینی فارمر هم به اون شغلی که دوست داشت بعد از سالها فرار رسیده و داره از کارش لذت میبره. کورتنی یکی دیگه از قربانی های شجاع ماجرای جفری با خیال راحت تری داره زخمای روحی باقی مونده از گذشته تلخشو التیام میده و خودشو داره درمان میکنه. شانا ریویرا که البته خیلی از این که جفری خودکشی کرده راضی نیست و احساس میکنه عدالت اونجوری که باید برای جفری اجرا میشد نشده، ولی با این وجود شرایطو از قبل خیلی بهتر میبینه و داره راحت تر باش کنار میاد. میشل لیکاتا داره سر کار میره، به زندگی عادیش برگشته، اما هنوز پیگیر ماجراست و امیدواره که FBI تا زمانی که همه همدستای جفری محاکمه نشدن بیخیال این پرونده نشه و همچنان با قدرت واسه گیرانداختنشون تلاش کنن. خواستشون فقط اینه که حالا که پرونده افتاده روی قلتک، دولت و پلیس فدرال و دادستانی به همراه هم کارو تموم کنن و بارو از رو دوش خودشون بردارن. سارا رنسام هم که رابطه خیلی خوبی با ماری فارمر پیدا کرده و دوست صمیمی ماریه، خیلی دوست داره که بدونه که آیا جفری میبینه که اونا شکست نخوردن. میگه من دوست داشتم جفری بود و منو میدید که نتونسته نابودم کنه. من نمردم، معتاد نشدم، من تا آخرین توانم جنگیدم و الان پیروز شدم، ولی زمانی پیروزی نهایی برای من اتفاق میفته که کاری کنم هیچ زنی صداش خاموش نشه و اگه مورد آزار جنسی قرار گرفته بتونه از حق خودش دفاع کنه. پس بنابراین جنگ من هنوز تموم نشد و ادامه داره. ویرجینیا جوفری راپرتس هم که نقش اساسی تو گیر افتادن جفری داشت، میگه چیزی که مشخصه اینه که جفری کاراشو تنهایی انجام نمیداد و حالا که جفری مرده باید بقیه کسایی که باهاش تو این کار کثیف مشارکت داشتن هم پاسخگو باشن. سرنوشت خیلی از همدستای جفری هنوز کامل و قطعی مشخص نشد و تحقیقات در موردشون ادامه داره، اما یه خبر خیلی مهم و جذابی که همین چند روز پیش و قبل از اپیزود پایانی ما کلی سر و صدا کرد و خبر خیلی خوبی هم بود، خبر محکوم شدن گلن مکسول، دوست دختر و دست راست جفری تو کثافتکاریاش بود که تو سن 60 سالگی به 40 سال حبس واسه مشارکت تو قاچاق جنسی این دخترای زیر 18 سال محکوم شد. با این حال محاکمه مکسول و محکومیتش آیا واسه دوست صمیمیش یعنی شاهزاده بریتانیایی پرنس اندرو میتونه مقدمه ای واسه پس دادن تقاص بشه؟ من بعید میدونم. به نظر نمیرسه که اتفاق خاصی واسه پرنس اندرو بیفته، چون تنها شاکیش ویرجینیا جوفری رابرتسه که اونم تا زمانی که برای درخواست خسارت و محکومیت علیه پرنس اندرو مدرک ارائه نکنه ادعاش بررسی نمیشه. یعنی به نوعی میشه گفتش که قرار نیست دامن یکی از معروفترین خانواده های دنیا علارغم مدارک موجود لکه دار بشه. البته اگه پرونده ادعای خسارت علیه پرنس اندرو خوب پیش بره، بازم ممکنه خبرهای شوکه کننده جدیدی بشنویم. تا اون روز و تا داستان بعدی، فعلا بدرود. Got a tattoo of a snake and a ski mask on my face, but I woke up in a ditch behind the stop and go, lying in the weeds with a bullet in my gut, watching the sun.